نافله میگه دا قیدی نافله است نه واجب. ایجده شهریور 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امرو انشاءالله استدلال های شیخ رو تموم کنیم. سه تا استدلال از شیخ، سه تا دلیل عرض کردیم خدمتتون که شیخ میفرماید کسی که وکیل فقط در اجرای صیغه هست، یعنی عاقد، کسی که فقط عاقد است آیا خیار مجلس دارد یا ندارد. سه تا دلیل شیخ اقامه کرد که خیار مجلس ندارد. از این سه تا دلیل بله بحثش رو کردیم. حالا دلیل چهارم. دلیل چهارم شیخ میگد که آقا حکمت جعل خیار چیه؟ حکمت جعل خیار ترویست، یعنی تأمل کردن در بیعه. یعنی کسی که معامله را انجام داده فکر کند ببیند آیا معامله به نفعش هست یا نه. اگر تو مجلس است تشخیص داد معامله به نفعش نیست، خیار مجلس دارد، میتوند معامله رو چکار کند؟ فسخ کند. پس حکمت که تروی در بیع است و تأمل در این است که آیا بیع مصلحت دارد برای بایع یا مشتری یا مصلحت ندارد، این حکمت جعل خیار است. و این حکمت به چه کسی قائم است؟ مصلحت و مفسده مال کیه؟ مصلحت و مفسده مال بایع و مشتری است. کاری به عاقد نداره. عاقد سری پیازه یا تهی پیازه؟ عاقد یا عاقده عقدشو میخونده، اگه یه چیزی هم بهش دادم میگیره دا میرد به سلامه، بقیهش که با او کاری ندارد که. بنابراین این حکمت شامل حال عاقد نمیشد و فقط شامل حال مالک میشد یا وکیلی که همه امور مالک به او چه شده؟ تفویض شد. اما کسی که فقط وکیل در اجرای صیغه عقد است، این در حکم یه آلت است برای تحقق وجود انشائی عقد. وقتی در حکم یه آلت برای تحقق وجود انشائی عقد است، مصلحت و مفسده بی به او مربوط نمیشه. بنابراین تروی هم ربطی به او ندارد. تروی یعنی فکر کردم، تأمل کردم. پس بنابراین داستان حکمت جعل خیار از عاقد منتفی است. شیخ می‌فرماید وقتی حکمت از عاقد منتفی است، اینم دلیل چهارم، پس عاقل خیار مجلس ندارد. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بر شیخ ایراد کرده اند. میگن جناب شیخ اعظم، شما که خاتم الفقهاء و المجتهدینی، داستان حکمت غیر از داستان چی؟ علت است. العلت تؤمم و تخصص. اما حکمت که اینجور نیست. حکمت جعل غسل جمعه، حکمت جعل غسل جمعه این بود است که می رفتن این عربا نماز جمعه، یه هفته کار کرده بودن تو اون آفتاب و بدنها لباسها همه بوی گند عرق میداد و کثافت، و میرفتن شرکته در نماز جمعه، وقتی با اون بوی گند عرقاشون بدنها و لباسهاشون تو اون فضای بسته اجتماع میکردن، اصلا دیگه از بس بوی گند عرق میامد تنفس سخت میشد و بوی گند عرق همه جا رو میگرفت. شارع اقدس آمد غسل جمعه را چه کرد؟ وضع کرد که میخوان برید غسل جمعه استحباب داره، برو غسل جمعه دو بکن. خب لام حالا وقتی خودش رو میشورد، بدنش رو میشورد، غسل میکنه، دیگه لباسش هم عوض میکند. اللهم الا متیون، مگر یه چه باشد؟
رضافه.
مگر متی باشد. متی یعنی خر. میگه خر باشد که لباس چروز نکنه. حالا لباسش هم میشورد، تطهیر میکند. حالا که بدنش پاک شد، لباس هم تمیز باشد. وقتی با لباس و بدن تمیز وارد بشد، دیگه بوی عرق تو جلسه نمیاد. اما این حکمت جعل غسل جمعه است. الان که دیگه نماز جمعه هم واجب نیست، واجب عینی، خب الان دیگه غسل جمعه استحباب نداره. حکمت جعل این بوده است. ولی غسل جمعه الانم که شاید این حکمت برای خیلی یا برش مترتب نمیشه، چون اولا دیگه بدن ها و لباس ها اون بوی گند های قدیم رو نمیده، مردم زود به زود میرن خودشون رو شست و شو میدن. ثانیاً این که فرض کنید میتوند از عطر و عطرکلانی استفاده کند، اون بو گندش رو مثلا چیز کند. در حال راه های مختلفی برای برطرف شدن اون بو دارد. مضافاً که نماز جمعه وجوب عینی که ندارد، که نهایت نهایتش وجوب تخییریست. بنابراین میخواد جمعه برد، میخواد ظهر بخوند، پس بنابراین نماز جمعه دیگه وجوبی ندارد. اما استحباب غسل جمعه هنوزم باقی است. بله اونش محفوظ، اما حالا خواستیم مثلا یه حکمت بود. بنابراین داستان حکمت غیر علته. علت هر جا آمد حکم دائر مدارش میاد، و لذا شما میگون علت حکم رو عام میکند و علت حکم رو خاص میکند. استفاده ایش هم همین است دیگه. وقتی طبیب به شما میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، خب یعنی انار نخور، یا یعنی هرچی که ترشه نخور. لأنه حامض این تعلیله، عام میشه، حتی ترشی هم نمیتونی بخوری. اما اگر به شما درست شد، بنابراین هر چیزی که ترش باشد رو شما نمیتونید بخورید، این طعمه. و علت میتوند تخصیص بده، یعنی به شما بگد که هندونه یس بله بفرمایید، هندونه به خاطر اینکه سفید است نخور. و پس بنابراین اگر شما یه هندونه ای پیدا کردید چه باشد؟ قرمز، گل قرمز داشته باشد، اونو بخورید دیگه طوری نیست. اینجا حکم رو کوچیک کرده، تخصیص داد. یعنی علت هم میتوند حکم رو بزرگ کند برای شما، هم میتواند علت حکم رو برای شما کوچیک کند. اما این علت هست نه حکمت. حکمت میتوند حکمت اولیه یه حکم باشد، مثل قصه غسل جمعه که برای شما گفت. میتواند بعدها هم حکمت باشد، ولی حکمت اگر شد دیگه حکم دائر مدار اون حکمت نیست. مثل قصه عده در زنها، عده در خانمها به خاطر چیز؟ به خاطر این است که اختلاط میاه نشد. امروز اصلا دیگه چیزی به نام اختلاط میاه وجود نداره. یعنی اصلا به کلی این حکمت منتفی است. چرا؟ چون اگر همین الان فی طهر واحده 50 نفرم با زنی جمع بشوند و نطفه‌ای منعقد بشوند، درسته؟ نعوذ بالله، چی کار میکنه؟ پدر بچه رو تشخیص میکنه که این نطفه‌ای که منعقد شده مالی کدوم مرده؟ از کجا؟ با آزمایش DNA. با آزمایش DNA تعیین میکنه. بچه رو دی ان ای شو میگیره، دی ان ای این 50 نفرم میگیره، میبینن این دی ان ای با کدوم یکی از این 50 تا سازش داره. از میان این 50 نفر میگن این پدر بچه است. خلاص شد. دی ان ای یه چیزیه که بله یه آزمایش. این الان معلوم. پس الان دیگه اصلا اختلاط میاه وجود، اختلاط مال مالو و خود که آزمایش دی ان ای نبود، نمیدونستن این به چه مالکی. همین دیگه، الان با دی ان ای تشخیص میدن مالکی. پس الان دیگه اصلا اختلاط میاهی وجود نداره، منتفیست. چون دیگه شما تشخیص میدین کیه دیگه، مالی کیه بچه. خب حالا که تشخیص میدین، عده رو دیگه بذاریم کنار، یه بگم عده نمیخواد؟ زنی که مطعه شده یا زنی که عقد دائم طلاق گرفته است، بگم و مدخولون به هاست و در سن من تحیز است، درسته؟ بگم نه دیگه احتیاجی بود، چون اختلاط میاهی که دیگه نیست. حتی آزمایش دی ان ای نباشن، در بسیاری از موارد طرفین نکاح میدونن که بچه ای در کار نیست، چون جلوگیری کردن، چون مرد عیبی دارد، چون زن عیبی دارد، توجه میکنه؟ یا راه ها و اقسام مختلف جلوگیری را استعمال کرده. پس میدونن که فرزندی وجود ندارد. تجرب؟ آیا بازم باید عده نگه داره؟ میگم بله، باید عده نگه داره. چرا؟ چون عدم اختلاط میاه حکمت جعل عده هست. حکمت که منتفیم بشه بازم حکم ثابت. بنابراین اگر در سن من تحیز است و دخول به او شده است، باید عده نگه. بله، غیر مدخولون به ها باشن، غیر مدخولون به ها عده نداره. سن من تحیز هم خارج شده باشد، یعنی به یأس برسد، یا به تب عده نداره. اینا که حرفی درش هست. اون جداست. اون عده وفات احترام. احترام بر شوهر متوفاست. توجه میکنم؟ اون ربطی به دخول و عدم دخول و یائسه و عدم یائسه و اینا نداره. هر زنی که معقوده این متوفاست احتراماً للمتوفا 4 ماه و 10 روز باید صبر کن. اون حسابش جداست. این میخوان علت بگن، میخوان حکمت. هر زنی که معقوده این مرده باشن، چه به عقد دائم، چه به عقد موقت، چه مدخول به ها، چه غیر، چه یائسه، چه غیره، همین که این مرد عقد برو خونده است و مرد، به احترام این شوهر باید 4 ماه و 10 روز عده وفات نگه داره. اون احترام شوهر متوفاست، با اون کاری نداره. عده وفات حکمتش چیز دیگه. ما الان عده معمولی رو میگم، عده طلاق، عده وطی به مدعه، حتی عرض کردم عده وطی به شبهه، باید عده نگه دارد وطی به شبهه. خب آیت الله خویی میگن شیخ شما خودتون به ما یاد دادید علت تو امم و تو خصص و حکمت هیچی، نه تو امم و نه تو خصص. خودتون هم دارین میگن اینجا حکمته. پس وقتی حکمت هست میگن حکمت جعل خیار مجلس ترویست که بیعان تروی، تروی یعنی تأمل، تأمل کنن تا تو مجلسن ببینن آیا بی به مصلحتشون، به نفعشون هست یا نیست. و اگر تا تو مجلسن این تروی و تأملو کردن و دیدن بی به مصلحتشون نیست، بتوانن بی رو چیکار کنن؟ فسخش کنن. و عاقد، عاقد که مصلحت و عدم مصلحت کاری به عاقد ندارد که، عاقد یه عقد خونده سمیر، درسته؟ میخواد مصلحتی باشد، میخواد نفعی باشد، میخواد ضرر، به عاقد نفع و ضرر نمیرسد. پس بنابراین خیار مجلس شامل حال عاقد نمیشد، فقط مختص به بیعان، خریدار و فروشنده است. تروی مالی اوناست، ربطی به عاقد نداره. آیت الله خویی میفرمایند شیخ خودت داری میگویی حکمت، و حکمت غیر علت هست. علت بود حرفت تمام بود، ولی علت نیست، حکمته و حکمت نتیجه ای نداره. حالا ببینیم آیا میشد فرمایش آیت الله خویی رو اشکال کرد. میگم حضرت آیت الله مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، آیت الله خویی، حکمت خودش دو قسمه. یه حکمت ظنی است که شما این حکمت ظنی رو استنباط میکنید. اگر حکمت در ما نحن فیه از این قبیل باشد که شما میفرمایید، حکمت ظنی مستنبطه باشد، اشکال شما وارد است. اما اگر حکمت، حکمت قطعیه باشد، چرا؟ به خاطری که دلیل علمی برش وجود دارد، اون وقت دیگه شاید اشکال شما وارد نباشد. اگر حکمت، حکمت قطعیه باشد، نه حکمت ظنیه مستنبطه. حکمت اگر حکمت قطعی شد، خیلی خوب، اون وقت دیگه حکمت قطعی موجب میشد اون جایی که حکمت قطعی نباشد حکم منتفی بشد. میشد حکمت قطعیه، یعنی میشد مثل داستان چی؟ حکمت قطعیه میشد مثل داستان علت. یه به عبارت دیگه آقای سنایی اگر گفتید آقا ما این حرفا رو نمیفهمیم، حکمت قطعیه و حکمت ظنیه، توضیح میدم. میگو با قصه ما اطلاق، البیان بالخیار ما لم یفترقا و از افترقا وجب. این البیان بالخیار شما از اطلاقش میخوان استفاده کنین، بگون اطلاق البیان بالخیار شامل حال عاقدم میشد، درسته؟ از چی چیش میخوان استفاده کنیم؟ از اطلاقش. آقای آخوند صاحب کفایه علی الله مقامه الشریف میگه اگر شما در مقام اون جایی که میخوان اطلاق رو نتیجه بگیرید، اگر کلام متصل باشد به یک قدر متیقن در مقام تخاطب، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد دیگه اطلاق منعقد میشد یا نه؟ دیگه اطلاق منعقد نمیشد. و در ما نحنفی قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، و اون قدر متیقن در مقام تخاطب اون جاییست که این حکمت صادق باشد، یعنی تروی و تأمل و مصلحت اندیشی دو طرف معامله، مصلحت اندیشی بکنن ببینن آیا این معامله به نفعشون است یا نه. خب خیار مجلس قدر متیقنش مال جاییست که این تروی و تأمل را دو طرف معامله انجام بدن، و کسی که وکیل فقط در اجرای صیغه است یعنی عاقد، خارج از این اطلاق و از این قدر متیقن است. پس اطلاق ادله خیار مجلس با وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب علا قول آقای آخوند شامل حال عاقد نمی شود. اگر فرمایش آقای آخوند قبول نکردید در باب اطلاق، بقیه آقایون میگن اطلاق منعقد می شود در جایی که اطلاق محفوف نباشد به ما یحتمل القرینیه، یعنی اگر احتمال میدهید چیزی قرینه صارفه باشد دیگه اطلاق منعقد میشد یا نه؟ دیگه اطلاق منعقد. یعنی اگه من صبح اومدم تو خدمت شما گفتم رأیت و اسد مطلق، رأیت و اسد، شما این رأیت و اسد رو حمل میکنید بر حیوان مفترس یا نمیکنید؟ ها؟ میکنید یا نمیکنید؟ گفتم وقتی من از خونه اومدم بیرون تا اومدم اینجا خدمت شما رأیت و اسدن هیچ قرینه ای نگفتم. کدوم دونی اسد هم میکنید بر حیوان مفترس؟ چرا؟ خدا پدر دو بیاموز، به خاطر که شیر که من پشت کنکه نمیدم که از تو جنگل که نهیمه دن که ما خونمون همین جاست، تو تو خیابون رو ورترون بدیم تا اینجا، شیر تو خیابون نیست.
ممکنه سکی خفز تو ماشین گذاشته جا
بجرد شیره اینا امکانا رو اغلابش تر. وقتی میگم رأی تو اسدن، اگر شما احتمال من جنگل های شما حالا آمازون اومده بودن بله شما نه دیگه، شما که میدونین من دیشب خونمون خوابیدم، ما دیروبا همین جا بودیم، تیل عرضم که ندارم که برم جنگل های آمازون و اینا. خب هم آخر همین که میگم رأی تو اسدن، شما احتمال میدهید بگون آقا این صبح از خونشون مدسته اینجا، وقتی صبح خون از خونشون مدسته اینجا تو شهر که حیوان مفترس نیست که، شیر یال و کوپالدار که، پس این رأی تو اسدن یعنی رجل شجاع.
باز
هر اینه احتیاج به قرینه نیست،
منصرف است مجاز.
نه نه
منصرف
است اجازه بدید، احتمال قرینیت و احتمال صارفیت وجود داره. وقتی احتمال قرینیت و صارفیت رو بدیم، بگم آقا از خونش اومد تا اینجا، از خونه تا اینجا شیری تو کار نیست، شیر آقای وزن شیر که تو شهر نمیاد، درسته؟ وقتی شیر تو شهر نمیاد با این قرینه که شما میدونین من صبح از خونمون اومدم تا اینجا، این میشه قرینه صارفه، لااقل احتمال قرینه صارفه داره. وقتی چنین احتمالی باشن مطلقا این رجل شجاع، این اسد حمله بر رجل شجاع نمیشه، نمیتونی اطلاق بگیری، ببخشید این اطلاق، بله این اطلاق شامل حال حیوان مفترس نمیشد و نمیتونی بگوی حیوان مفترس، بنابراین میگوی ها این تو را یه آدم شجاعی را دیده است، درسته؟ خدا رحمت کنم آقای بهشتی، بعضی وقتا ما را که میدید میگفت حاضر شبل منزاکل اصد، هاز شب منزار شب بچه شیر رو میگه، میگفت این بچه شیر از اون شیر است، یعنی شیر شیر میزاید، هاز شب منزار کل اصل یه ضرب المثل، یعنی میخوام بگم این اگه شیره چون بابا شیر بود اینم شیره،
شبه
اگه شبل شبل بچه شیر، طوله شیر شبل بشون، خب طوله شیر
شبل
بالا، طوله شیر چرا شیر است؟ چون بابا شیر بود. خب قرین احتمال قرینیت صارفه که بیاد، شما میگوی آقا از خونشون تا اینجا شیری تو کار نیست، پس رأیت و اسدن حمله بر حیوان مفترس اطلاق شامل حال حیوان مفترس نمیشه، مانع از انعقاد اطلاق. ما اینو خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم، میگم حضرت آیت الله این اطلاق البیان بالخیار میخواد عاقد رو بگیرد یا نه؟ باید این اطلاق عاقد رو بگیرد تا عاقد خیار مجلس داشته باشد؟ وقتی این احتمال بیاد که آقا حکمت جعل خیار مجلس برای ترویز، یعنی دو طرف تا تو مجلسن تأمل کنن، دقت کنن ببینن اگر خیار، اگر این بی به ضررشون است معامله را چکار کنه؟ فسخش کنه. خب این تروی و این تأمل قائم به کیست؟ به دو طرفه معامله یا اونی که وکیل تأمل اختیارشون است؟ عاقدی که یه عقد میخونه به تو و اشتری تو آجر تو که صالح تو که طلق تو که زوج تو که عاقده، یه حق میخونه دو میره. این که تربی نمی کند، تأمل نمی کند. برای چی؟ میگه آقا من نه سری بیازم نه تر. به شما گفتن این عقد رو بخونه، به تو چه بقیش درسته؟ این عقد رو بخونه. پس بنابراین او تربی ندارن، تأمل ندارن، مصلحت اندیشی نمی کند آیا نفعی من است یا نفعی من نیست. عقد خوندن عقد نفشه دیگه، چون عقد میخوند چی؟
محرم میشه،
پاکتشو میسونه دومی. درسته؟ عقد میخونه پاکتشو میسونه دومی. حالا بگذاریم این که آلاف عقد خوندم که چی توش نبوده آقای پرورش، که پاکت توش نبود. ترجمه میفهم؟
پول خالی داده سجا پاکت نبود، پاکت خالی داده
نه نداده. بله مام
سکه بوده،
مام هیچ نداره، یا رومون نشده چیزی بکن. ترجمه میفهمم؟ فقط وقتی داشتم میرفتم دیدم خیر هیچی. بله اون واسطه یا یکی اصلا دادم، گفتم پس اقلا شیرینی خادم رو بدن دادی، که اقلا یه چیزی بدن خادم به ما که ندادن، اقلا یه چیزی به خادم بدن دا برم. خیر خودت گفته هیچ واسه بگوی هر چی داره. خیلی خوب،
خیلی تشویش
کردیم تو بسید میشه شغل بسید سریع شما هم. خب پس بنابراین ما خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم، آیت الله خویی این اطلاق چون محتمل القرینیت صارف وجود دارد، اطلاق منعقد در حق عاقد نمی شد. وقتی اطلاق عاقد را نگرفت دیگه عاقد خیار مجلس نداره. با این نکته ای که به شما گفتیم، حرف شیخ اومد روی پیکره، استدلالی شد، برهانی شد. لا یقال، اعتراض نکنید آقا تو قصه ادم همین حرف رو میزنیم، میگم اطلاق شک میکنیم شامل حال امروز میشد یا نمیشد، میگم چون الان دیگه آزمایش دی ان ای هست، در نتیجه میگم که شک داریم اطلاق شامل حال امروز میشد یا نه، پس اطلاق ادله عده شامل حال امروز نمیشد، پس امرو عده ندارم زنا. میگم لا یقال، اینا نگو. چرا؟ لأنا نقول، به این که قصه عده نصوص خاصی دارد و در اون نصوص خاص وارد شده است، حتی اگر زنه یقین دارد که آبستنم نیست، باید چکار کنه؟ باید عده نگه. زنیست آقا 10 سال شوهرش رو ندیده، امروز شوهر او را چه کرد؟ طلاق داد. باید عده نگه دارد یا نه؟ خب 10 سال اینا هم رو ندیدن، رابطه نداشتن، این زن آب سنه دیگه؟
لا
نخه، عده وفات از وفات
جداست.
خب پس بنابراین اگر 10 سال از اینا با هم ارتباط نداشتن، مرکز آمریکاست، زن اینجاست، این دیگه احتمال فرزندداری اینا شد، اصلا اینا با هم رابطه نداشتن، قبلا داشتن و تو این 10 ساله نداشتم، الانم زنه گفته تو که نمیای اینجا و اینا، دست سر منو طلاق بده. مردم گفت باشه طلاق، طلاق داد، امروز طلاق داد زنشان. نوعا تو این طلاق ها چون یک مدقهری هست و یه منازعاتی هست، نوعا همین جور است دیگه. در اون مدت منازعه و قهر و اینا اینا با هم جمع نشدن دیگه. این میتوند خودش 6 ماه باشد، 1 سال باشد، 10 سال باشد. ثم زوج طلاق میدن. یقین داریم در رحم این مرعه هیچی نیست، ولی از حین طلاق باید چه کنه؟ باید پس بنا و نصوص داره. وقتی نصوص داره که باید عده نگه داره، پس بنابراین در باب عده ما یقین داریم اونجایی هم که رحم زن پاک است و نطفه ای در رحمش نیست، بازم باید عده نگه دارد. پس بنابراین دلیل عده نص خاص دارد. این بفرمایید اطلاق، شما با اطلاق حکم به عده نمی کنید، با نصوص خاص داریم حکم به عده می کنید. پس این بیان در باب عده، این بیان که گفتیم در باب عده جاری نمی شد. یه دلیل کوچیک دیگه شیخ دارد، اینم برادون بگم و تمام، که ادله شیخ تمام شده باشه. دلیل پنجم شیخ بر این که عاقد خیار ندارد این است که میگه آقا بقیه خیارات شامل حال عاقد نمیشن. عاقد خیار قبل دارد، عاقد خیار شرط دارد، عاقد بفرمایید که خیار عیب دارد، عاقد خیار حیوان دارد، عاقد هیچ کدوم این خیارات را ندارد. شیخ میگه وقتی عاقد هیچ کدوم از خیارات را ندارد، حالا که در باب خیار مجلس شما شک میکنید آیا عاقد خیار مجلس رو دارد یا نه، باید حکم کنی که همون جور که عاقد بقیه خیارات رو ندارد، خیار شرط، خیار عیب، خیار قبل، درسته؟ همون جور که عاقد بقیه خیارات رو ندارد، حکم کنیم که عاقد خیار مجلس را هم نداره. این آخرین دلیل شیخ. شیخ همین 5 تا دلیل رو ذکر کرده. دلیل پنجم شیخ قبول است؟ نه. چرا؟ این که یه قیاس واضحی قیاسه و لیس من مذهبنا القیاس، درسته؟ خیار عیب عاقد ندارد، درست. خیار قبل ندارد، درست. خیار شرط ندارد عاقد، درست. خیلی خوب، همه اینا درست. چرا؟ چون خیار عیب شرط ارتکازی مالی که شما میخری، شرط ارتکازیش این است که مال چه باشد؟ سالم باشد. مردم که جنس معیب نمیخرن، میگه بگن آقا این عیب رو داره، ارزون تر میخوش، و الا شرط ارتکازی مالی که میخری اینه که سالم باشد. شرط ارتکازی مالی که میخری این است که به چه خریده باشی؟ به قیمت خریده باشی. سر کلا نذاشته باشی. این شرط ارتکازیش. چه خریدار چه فروشنده. فروشنده شرط ارتکازیش اینه که مالشو به چه فروخته باشن؟ به قیمت. به قیمت روز. بعد گرون ارزون میشه؟ کاری نداره. به قیمت روز بفروش، به قیمت روز بخیر، درسته؟ اگر به قیمت روز خرید و فروش کردید کلاسرت، این شرط ارتکازی معامله است. شرط ارتکازی این است اونقدر که پول میده جنس بگیری. ضرب المثلش میگه اونقدر که پول بده آش میخوری، یعنی جنس تحویل میگیری. اگر آش و جنست معادل پول دست به قیمت روز،
پول
نخورده، خیار قبلی وجود نداره. اگر اینا معادل هم نیست، نسبت به هر طرف که معادل نباشد، خیار قبل وجود داره. درسته؟ پس خیار قبل هم شرط ارتکازی بیعه. خیار شرط هم که خداشون شرط میکنن دیگه. شرط میکنن المومنون اند شروطه هم میگیره دش. اونم که خیار شرطه. خیار حیوانم که و صاحب الحیوان بالخیار سلاست ایام، اونم که مال خیار حیوانه. کلام تو این خیار مجلسه. خیار مجلس شرط ارتکازی نیست. خیار مجلس قاعده لازرر شاملش نمیشه. خیار مجلس شرطم نیست. شرطم نکنن خیار مجلس هست. خیار مجلس دلیلش روایاتیست که خوندی. البیعانو بالخیار مالم یفترقا. دلیلش اینه. حالا که دلیلش این شد، میخوام ببینیم آیا این دلیل اطلاق داره اینقدر گشاده که عاقدم بره توش
میمیره،
یا نه اینقدره دیگه گشاد نیست که عاقدم بره توش. میخوام ببینیم این دلیل اطلاق دارد شامل حال عاقد بشد یا اطلاق ندارد. این دیگه ربطی به بقیه خیارات نداره که آخد بقیه خیارات را ندارد، پس خیار مجلس را هم ندارد. شیخ این که قیاسه. با این قیاس که شما نمیتونید حکم بکنید. و قیاس مع الفارق هم هست. فارقش این است که دلیل بقیه خیارات آهان امور دیگری است که خدمت شما گفتم، یا شرط ارتکازی است، یا عفو بالعقود است، یا صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام است. ادله بقیه خیارات چیز دیگری است، ادله خیار مجلس چیز دیگری است. وقتی دلیل خیار مجلس شیء دیگری باشد، توجه میکنید، این که دلیل خیار مجلس البیعان بالخیار مالم یفترقا و از افترقا وجب البیع، وقتی دلیل خیار مجلس این است، ما شک داریم عاقد و اطلاقش میگیرد یا نمیگیرد. این چه ربطی دارد به اینکه بقیه خیارات عاقد نمیگیرد، پس خیار مجلس هم عاقد نمیگیرد؟ این پس شیخ قیاس است و تموم نیست و قیاسش هم معل فارغ است. هازهی الادلت الخمسهی که شیخ بهش تمسک کرده است و فرموده است عاقد خیار مجلس ندارد. بعضیشو قبول کردیم، بعضیشو مناقشه کردیم. حالا مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی و دیگرانم ادله ای رو ذکر کرده اند که از اونا استفاده کرده ان عاقد خیار مجلس ندارد. اونا دیگه میموند انشالله بقیه ادله برای بعد دهه. از شما هم تو دهه التماس دعا داریم انشالله در دهم و بعد دهم کم امام حسین نگذارید. به مردمم بگون کم امام حسین نگذارم. پیاز گرون شده و خیار گرون، سکه و دلار گرون شده و اینا با امام حسین کاری نداره. با توسل به امام حسین است که میشد انشاءالله همه بلایا از این مملکت دور بشن انشاءالله. ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدار و صلی الله علی محمد و آله.